أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء بالقاسم محمد.
اللهم صل على محمد.
وعلى أهل بيته المعصومين ولا سيما وصيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم السلام ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. ميلاد أمير المؤمنين عليه السلام، مولود کعبه رو به همه شما تبریک میگویم. ادامه دعای ششم بود پیرامون بحث دعای صبح و عصر. لطفهایی که خداوند در شب و روز به ما کرده، نشانه های خداوند که تو شب و روز برای ما وجود داره و وظیفه زیاد و سنگینی که در قبال این شب و روز ما داریم. بخش دیگری از قسمت این دعای ششم هست، میخوانیم: اللهم فلک الحمد على ما فلقت لنا من الاصباح. خدایا حمد تنها مال توست بر اینکه صبح رو برای ما شکافتی. شکافتن سپیده صبح که به دنبالش روز می آید و متعتنا بهی من ضوء النهار، بعد ما رو بهره‌مند کردی به واسطه این شکافتن یا به واسطه اصباح. این ضمیر رو به هر دو جا میشه ارجاعش بدیم. با این نعمتت ما رو بهره‌مند کردی از روشنایی روز، و لا اگر میخواستی طبق اون بعضی دعایی که دارد که ولو شئت جعلته سرمدا، میتونستی شب رو دائمیش بکنی، اما این کار رو نکردی و روز رو شکافتی و برای ما روشنایی آوردی. و بسرتنا من مطالب الاقوات، به ما بصیرت دادی، فهموندی که از کجا طلب بکنیم قوت خودمون را، محل درآوردن رزق خودمون رو، کیفیت تحصیلش رو یادمون دادی. یعنی حالا که صبح شد به دنبالش اون رو هم میدانیم، حالا اگر اطلاع نداشتیم چه میکردیم؟ الان خود این یک نوع علمیست که خداوند به ما عطا کرده، مثل انواع کشاورزی هایی که میکنیم، اینا رو خداوند تعلیممون داده، آگاهیمون داده که از روز استفاده میکنیم و با کشتی که میکنیم انواع رزق ها رو برای خودمون تحصیل میکنیم. و وقیتنا فیه من طوارق الافات، و ما رو حفظ کردی در اون روز از آفات های گوناگونی که ممکنه عارض ما بشه. از یه طرف ما رو موفق کردی و آگاهی دادی چگونه رزقمون رو تحصیل کنیم و همچنین ما رو محافظت کردی از آفتهایی که عارض بر ما میشه یا بر رزق و روزی ما میشه. بعد حضرت وارد این میشن که ما و همه جهان در بس تسلیم توییم، اصبحنا و اصبحت الاشیاء و کلها به جملتها لک، ما صبح کردیم و همچنین کل جهان موجودات همه صبح کردن، در حالی که مجموعه این هستی مال توه، به جملتها لک. بعد حضرت اسم میارن این مجموعه جهان رو که میگیم، یکی که بعضی مواردش رو ذکر میکنن، میفرمان سماؤها و ارضها، آسمان این هستی و زمین او، و ما بثثت فی کل واحد منهما، وان چه پخش کردی و جاری ساختی، پراکنده کردی در هر یک از این آسمان و زمین، هر چی تو آسمان و هر چی در زمین، همه اینا مال توه. ساکنه و متحرکه، موجوداتی که در این جهان ساکنن یا موجوداتی که متحرکن، همه در ملک تو هن. و مقیمه و شاخصه، چه اون موجوداتی که مقیمن یعنی در یک گوشه ای اقامت کردن، چه اونایی که شاخصن یعنی مسافرن یا به معنای حرکت کننده از مکانی به مکان دیگه، و خلاصه ناآرامن، رهسپار از مکانی به مکان دیگر، اینا رو شاخص میگه. و ما علا فی الهوا، اون چه در جو آسمان بالا رفته، در بلندای هوا جا دارد، همه اینا در ملک توست. و ما کن تحت فرا، و همه موجوداتی هم که در زیر خاک مدفونن، همه اینا در ملک تو هست. اصبحنا فی قبضتک، ما صبح کردیم در حالی که در قبضه توییم، یعنی تسلیم اراده توییم، زیر نفوذ توییم. قبضه همون پنجه رو میگن، در پنجه تو هستیم، این کنایه از اینه که تحت سلطه توییم و هیچ اختیار استقلالی از خودمون نداریم. اصبحنا فی قبضتک، یحوینا ملکک و سلطانک، ما رو احاطه کرده ملک تو و سلطان تو، مالکیت تو و تسلط تو، همه ما رو در بر گرفته. و تزمنا مشیتک، مشیت تو هم بر ما مسلطه. و نتصرف عن امرک، ما تصرف میکنیم یعنی جنب و جوش داریم، فعالیتای داریم، اما همه اینا از روی فرمان توه. یعنی تو اجازه ندی ما هیچ گونه تصرفی نمیتونیم بکنیم. نتصرف عن امرک، پس تصرف ما منشأ صدورش فرمان توست. یعنی از اونجا رد شده تا ما توانستیم تصرف کنیم. کلمه عن در عربی برای تجاوزه، وقتی که مثلا تیر از کمان تجاوز میکنه رد میشه، اینو میگن رمیت السهم عن القوس، یا عن اینجا گفته میشه معنی تجاوزه. فرماد اگه ما تصرفی میکنیم، این تصرف ما متجاوز از فرمان توه، از اونجا رد شده. نتصرف عن امرک، اگه میفرمود نتصرف به امرک، اون یه معنی دیگه داشت. یا نتصرف فی امرک، باز یه معنی دیگه داشت. نتصرف لامرک، نه هر کدام فرق میکنه. حالا اینجا کلمه انه، یعنی آنچه ما تلاش و حرکت داریم، همه جنب و جوش های ما از اون ناحیه فرمان تو رد شده و به ما رسیده. و نتقلب فی تدبیرک، ما دیگرگونی داریم، از حالی به حالی میشیم، متهم اینا تو تدبیر توست، تو برنامه ریزی توست، تو تدبیر کردی که ما بتونیم حرکت کنیم، از حالی به حال دیگه بشیم. لیس لنا من الامر الا ما قضیت، ما هیچ گونه امری نداریم، یعنی هیچ اختیاری، هیچ فرمانی، هیچ کاری رو نمیتونیم بکنیم الا آنچه رو که تو حکم کردی. اگه تو حکم کرده باشی ما میتوانیم، و الا چیزی جدای از فرمان تو و خارج از اراده تو ما هیچ تلاشی نمیتونیم بکنیم. ولا من الخیر الا ما اعطیت، هیچ خیری برای ما نیست مگر اون خیری که تو به ما عطا کردی. خب این عبارت ها و ادامه او هم خیلی عبارت های زیبایی است که انسان ارتباطش رو تو این عبارت ها می فهمد که کاملا وصل به خداست، وصلی که خیلی زیباست. من اشاره ای کنم، عزیزانی که فلسفه خوندید اضافه مقولی و اضافه اشراقی رو ازش یاد میکنن و از شیرینی اون بحث میخوام اینجا بیارم که ببینید چیست. و یه جمله از علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه بگم، در کتاب بدایه و نهایشون ذکر میکنن: گاهی ارتباط بین دو چیز با وجود دو طرفه، مثل مالک و مملوک. میگید من مالک این خانه هستم، شما هستید، خانه هم هست، بین شما و خانه یک اضافه ای هست، اضافه یعنی نسبت، که تو عربی هم میگیم اضافه میکنیم، مضاف مضاف الیه میشه اینه، و تو فارسی میگید خانه من. این یه که میگید یه کسره بهش میدید، این معناش هم اضافه است. اگه اضافه نبود میگفتید خانه من، این خانه من هیچ ارتباطی با هم نداره، اضافه شو حذف کردید، میگید خانه من. اما وقتی ارتباط پیدا کرد اومد تو ملک من، میگید خانه من. خب این اضافهش یعنی اضافه مقولیست، دو طرف موجوده، یک ارتباط هم بینش. اما گاهی اضافه اضافه اشراقیست. اشراق حالا تو ترجمه شنی تابیدن، اما اینجا منظور تابیدن نیست، تابیدن فلسفی است. تو فلسفه وقتی میگن میتابد یعنی او رو ایجاد میکنه، و نور یعنی وجود. الله نور السماوات والارض، اینطوری یعنی خدا وجود جهان، اصلا وجود جهان آسمان خدا است. اینه که شما دارید نگاه میکنه اینا همه مخلوق خدا هست. خب اگر اومدید و بین علت و معلول شما یک ارتباطی رو برقرار کردید، گفتید گرمای آتش، گرمای آتش بالاخره گرما با آتش ارتباطی داره، این هم اضافه است، اما اضافهش اضافه اشراقی است. یعنی اصلا این آتش ایجاد کننده اون گرما است، تولید کرده گرما را. نه اینکه بگید یه آتش دارم این طرف هم یک گرما دارم، بعد که این دو تا با هم رد داره، نه این طرف گرما نیست، شما این بر حسبش میکنید، این بر میگه فقط آتشه، یه آتش هست که تولید میکنه گرما را. یعنی اینجا یه طرف قضیه بیشتر نیست، دو طرف نیست، یه طرف هم یه طرف علت، اون طرف هم معلولش. ارتباط ما با خداوند متعال ارتباط اینطوریست، اضافه اشراقیست. یعنی نگید ما یه وجود داریم، خدا هم یه وجود، بعد بین ما و خدا یه ارتباطی هست، اینطوری که نیست. ما استقلالی نداریم، ما اصلا هستی نداشتیم، ما نه ما، جهان هم کل جهان هم اینطوره، همه یه هستی ما با اراده پروردگار تازه به وجود اومده، هستی داد. الحمدلله من اول دنیا بلا فنائها، من اول دنیا یعنی از اولی که اراده کرد پروردگار جهان خلق شد. یه برم بگید الحمدلله من اول خلقتی الى فنائی، یعنی اون لحظه هم که من به دنیا اومدم حمد خدا رو میکنم، چون اراده نکرده بود الان ما کجا بودیم. دانشمندان میگن یه نطفه که به وجود میاد، این نطفه حاوی 70 میلیون انسانه که هیچ کدام به وجود نمیاد جز یکیش، گاهی وقتا دو قلو میشن دوتاشون یا دیگه سه قلو خیلی کم میشه. 70 میلیون از بین میره، یکیش انسان میشه. یعنی هر کنون از ماها که الان به وجود اومدیم، کنار ما 70 میلیون برادر و خواهر دیگه هم داشتیم که اون اصلا به وجود نیومدن. خب به اندازه جمعیت ایران میشه، یعنی هر یه نطفه به اندازه یه جمعیت ایران. شما هی تعجب میکنه، میگه یه نطفه چی تو حاوی 70 میلیون انسان، چه نیازی هم هست؟ نیازش اینه که شما بگید الله اکبر، بگید خدای من دیگه تسلیمم، من هیچ چی سرم نمیشه، ما تو یه دونش هم متحیریم، داری اصلا بی حد و حساب. خب حالا عرضم اینه، اون 70 میلیون برادر خواهر که از بین رفتن چطور شد داره یه ما یکی قرعه به نام ما افتاد؟ اگه ما جز اونایی بودیم که از بین رفته بودیم، چون یکی دیگه به وجود میم، و چرا هم نمی کنیم؟ چون نشستیم ساکت نمیگیم الحمدلله من اول خلقتی از اون اولین لحظه ای که خدا روحم رو جسمم رو خلق کرد، جسم بود 4 ماه، یه بطور روح رو به من تزریق کرد. اگه خلقم نکرد بود کجا بودم من؟ اصلا من طلبکار خدا نمی شدم، چون ممکنه به ذهنم برسد که بعدا می رفتیم به خدا ایراد می گرفتیم که چرا ما رو به وجود نیاوردی. اینطوری که نیست. الان 70 میلیونی که از بین رفتن کجا میخوان اعتراض بکنن؟ معدوم که نمیتونه اعتراض بکنه که. حتی بحث زمان و مکانش هم همینه که این دیگه حالا تو فلسفه این بحث نشده، اما جادار این بحث هم اضافه کنیم از بحثای خوبیش که حالا ما تو حوزه اینا مطرح میکنیم، ما هنوز فلسفه روز بهش نرسیده این بحثو، و اون این است که این که میگیم حکمت پروردگار وقتی جمع میشه و خلق میکنه، میگیم قبل از خلقت جهان چی نبود که حکمت وجود نداشت؟ و اون لحظه اول که خلق کرد چی آمد که مصلحت ایجاد شد توش؟ چون قبلش همه عدمه، نیستیه. تو نیستی چی به وجود اومد که یه مرتبه خلق شد؟ چه تغییر و تحول ایجاد شد؟ چرا قبلش خلق نکرده بود؟ حتی این بحث حالا شد اکثرتون متوجه نشید دارم من چی میگم، چون اینا اصطلاحات فلسفیه دیگه، عذرخواهی میکنم، اما هر کدامتون دیگه نهایه و اینا خوندید، اما میگم این بس اصلا نیمده، حتی ملا سرا دیگه این بس هنوز وارد نشده بودن این صحبت، ولی که نکتش اینه که قبل از خلقت جهان زمانی وجود نداشت که ما داریم میگیم قبل، یعنی اصلا تعبیر غلطی است. شروع زمان اصلا با خلقت جهانه، لذا مصلحت و حکمت همه تو وجود است نه تو عدم. وقتی تو وجوده پس این دیگه ایراد اینجا گرفته نمیشه که چرا قبلش خدا خلق نکرد، قبلی وجود نداشت. این قبل خودش زمانه، باید مثل مکان میمونه، مکانی هم ما نداشتیم. اون تو خب تصور ما خیلی مشکله دیگه. و انا لموسعونی که تو قرآن آمده این از چیز که ما نمیتونیم بفهمیم، همونطوری که بی نهایت نمیتونیم بفهمیم، چون عقل ما فقط تو محدودات میچرخه. چون بعضی خیال میکنن فقط خدا رو ما نمیتونیم بفهمیم، نه، اصلا بی نهایت خارج از احاطه فکری ماست. بذار شما 1 ساعت بشینید فکر کنید یه عدد بی نهایت اگه تونستید بیارید تو ذهنتون، هر چی میارید محدوده، ولو یه عدد بیارید که دور تا دور زمین نقطه جلوش بگذارن، این بچه هایی میشنن ذهنشون هایی بالاتر میبرن، آخرش میدن همینا محدوده، آخرش حد دارد، نامحدود نیست. اینه که میگیم عقل ما اصلا نامحدود نمیتونه درک بکنه، عقل ما خارج از زمان و مکان هم نمیتونه درک بکنه. یعنی این جهان هستی رو شما تصور بکنید، بعد میگید اون برای جهان چیه؟ هیچی. و این هیچیه که دارد میگید نالا موسه، اون ما داریم جهان بزرگش میکنه، و اگه بزرگ میشه تو کجا میره؟ اون طرف هیچیه، هیچیه یعنی حتی فضا هم نیست. تا هم گم فضا نیست دیگه نمیتونید بفهمید بچی، چون دیگه درک ما تو فضاست، یه فضای تو خالی درست میکنیم و بعد میگم این ستاره هایی دارن میرن جلوتر، هایی دارن فضای بیشتری اشغال میکنن، یا نه، با وجود ستاره مکان داره تازه به وجود میاد، و با وجود جهان زمان به وجود اومد. پس برای قبلی نیست. خب اجازه دیدیه اینا عذرخواهی میکنم یه صحبتم یه مقدار ثقیله، اما برای چند سالی بود خود من این بحثو در ذهنم داشتم، گفتم حالا به این مناسبتی اینجا عرض بکنم. با یکی از فلاسفه‌ام یه موقعی صحبت کردم، ایشونم تایید کرد، چون خود من نگران بودم که این صحبتی وقت مختص ما نباشه، دم نه ایشونم تایید کردن همین. خب چند تا نکته است تو این عبارت ها، واقعا خیلی زیباست این عبارت ها. خب این اضافه اشراقی رو گفتیم که ارتباط ما با خدا اضافه اشراقی است. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه یه صحبتی اینجا اضافه دارن که تو همون فلسفه بیان میکنه، و اون اینه که تو اضافه اشراقی میگن که ما ارتباط با خدا پس نداریم، ما عین ربط به خداییم. تو این عینیت برای اینکه تشبیه رو خوب به ذهنمان منتقل بشه، خود فلاسفه مثال میزنن، میگن خورشید رو میبینید وقتی نور افشانی میکند، نورش میاد جلو، جلو روشنایی میده. حالا این روشنایی یه چیز مستقل از خورشید نیست، نه، میگید اینا ضوء اوست، اصلا اینا اشعه های خود اوه، و نمیگید این اشعه ها ارتباط با خورشید داره، چون اگه گفتید ارتباط تو ذهن میاد که یه چیز مستقلیست رد داره با خورشید، میگه نه این نیست، بلکه عین رد به خورشیده. نشونش اینه که اون منبع نور اگه نور نده، بعد میدید این وقت دیگه چیه؟ و این طرف تاریکی میشه. مسئله ما با خداوند اینطوریه. خدای متعال وقتی اراده کرد ما رو خلق کرد، ما خود ربط به خداییم. حالا یه گاهی دیدید ماشین رو بکسلش میکنن، دو تا ماشین رو به هم وصلش میکنن، این ماشین به اون ماشین، اما اینا دو تا ماشینه، دو تاست به کمک یه تناب وصل به هم شده. مسئله ما با خدا اینطوری نیست که دو تا چیز است بعد وصل به خدایی، این اشتباهه. مسئله ما اون تنابه است، این تنابه که رب به اون طرف داره، ما با این ربط به خدایی. یعنی چی؟ یعنی اگه خدا اراده نکرده بود و این طرف رو ایجاد نکرده بود، چی بود این طرف؟ هیچ. دوره میگیم الحمدلله من اول دنیا، من اول دنیا یعنی من اول ارادتهی لخلقت دنیا، اینو داریم میگیم، هم تو نگیم من اول دنیا، دقت کن چی داریم میگیم. از اون لحظه اولی که اراده خلقت جهان رو کرد، نورافشانی کرد، یعنی این طرف هستی شد، نکرده بود این بر هستی نبود، هستی نبود، نه زمانی بود، نه مکانی بود، نه موجودی بود، هیچی. اون زم شوخه میکردن میگفت هیچی، بعد میگفت سر تو دیکچی. هیچیه دیگه، و تمام هستی ما عین ربط به خداست. اینا هی روش فکر بکنیم، و بعد میگیم و من الاخرت الى بقائها، باز حمد خدا رو میکنم از اون لحظه‌ای که خداوند اراده میکنه آخرت رو آغاز میکنه تا بقاش. این که میگم تا بقاش، این غلطه دیگه، ما نمیتونیم، چون تا انتها رو میخواد بگه، خب یه تا کجا؟ میگم برو تا اونجا، تا دیوار، اما اینجا میگیم الا بقائها، تا بقاش. و این مثل استثنای منقطعه که شما این گوش میکنید میرید من تا کجا رو میگم، بعد میگم نه این بقا داره، میگید اگه بقا داره پس چرا گفتی تا؟ خب میگم پس تا نداره. یعنی وقتی آخرت آغاز شد دیگه میره بی نهایت. پس چون گفتم تا دیگه خب چی بگم تو لفظ دیگه نمیشد لفظ قشنگتر از این نداشته. استثار منقطع اینطوریه دیگه. و چی جو من استثار میکنم که اصلا نبود توش، میگم همه اومدن جز گنجشکه. شما تعجب میکنم گنجشکه هستم؟ وقتی گفتم همه اومدن که من حیوانات رو نگفتم، انسان ها رو گفتم. میگم خب چکار کنم بیالا؟ تو اونم نکته داره دا که چرا ما استثنای منقطع میگیم. تو فارسی، تو دست زبان فارسی نداریم، اما تو عربی داریم. چقدر زیبا هم هست، عبارت های خیلی قشنگی تو استثنای منقطع. چند چیز دیگه تو این عبارت ها وجود داره. یکی شکافتن صبح و بهرمندی از روز. تو جلسه قبلم گفتم اینا چون تکرار شده برای ما، اهمیتش در فکر ما کاسته شده. اما اونایی که صاحب لبن دقت که میکنن، میگن حقیقتا خیلی چیز مهمی است. با یه نظم دقیقی میدانیم که چه ثانیه ای صبح طلوع میکنه، حتی ثانیهشو میدانیم. و اینطوری نظم رو گذاشتم. همین کافی بود، بی نظم بود. چیکار میکردید؟ شما یه مسافر دارید، دارید از قم میاد اصفهان و خب بالاخره راننده است دیگه. ماشین سو امکانات بهش میگی کی را افتادی؟ مثلا میگه ساعت 12 را افتاد. حدودا تخمین میزنید مثلا 3 ساعت 4 ساعت تو راهه، اما نوسان داره، اینا شناوره. یه قوم تا اصفهانشو گاهی وقتا 1 ساعت هم تو منتظر میشینید، بعد که میاد میگه کجا بودیم که نشو فلان جا، گفته ماشین خراب شد. یعنی نمیتونید دقیق یه مسیر کوچک رو بگید چه ساعت اینجا میرسه. یه خلبان که دیگه مانع جاده‌ای هم که نداره، که میره تو هوا، نمیتونه ثانیه‌ای صحبت بکنه بگه من سر فلان ثانیه مثلا در فرودگاه کجا مینشم. نمیتونه بگه. اونشون که خیلی دقیقا رو دقیقه میگه، اما گاهی اصلا دقیقا تا 10 دقیقه یه رو مقام جلو داره. گاهی سرعتش رو کم میکنه، زیاد میکنه، میخواد تنظیم بکنه که سری دقیقه خودشو برسونه، آخرش هم نمیشه. اما این زمین با این سنگینی که داره، با این کوههای عظیمی که روشه، با این موجودات که روشه، با این آبها و سنگها و با تمام موجودات روش، شناور تو هواست. اما چه شناوری، همچین دقیق داره میچرخه که هم میچرخه دور خورشید و هم دور خودش میچرخه. خیلی دقیق و ثانیه، هیچی که ما زیادم نمیکنه. اینا رو دقت بکنیم تا یه مقدار عشق خدا بهتر تو دلمون بیفته، بهتر با خدا حرف بزنیم، بهتر در خانه خدا انقیاد داشته باشیم، یه گناه نکنیم. همچنین خوب تواضع داشته باشیم در مقابل قهاریت او. دیگه جرأت نمی کنیم تقلف بکنیم. او جهانیست با نظم دقیق داره حرکت میکنه. جمله بعدش تعلیم کیفیت تحصیل روزی است. اینا رو ما ساده نگاهش میکنیم، اما اینا خودش نکاتی بوده از همه اول خلقت یادمون داده. نه اینکه روزی رو آماده، غذا لباس هم تو آمده تو طبیعت برام بگذاره، نه، همه اینا جنسشو آماده کرده تو طبیعت، نوعشو میگه خود شما دیگه تلاش بکنید برید به دست بیارید. وقت شما هستید که مثلا برای رزق روزیتون میرید از این اجناس متنوعی که در جهان استفاده میکنید، گاهی تنهایی میل میکنید، گاهی ترکیب میکنید، دو نوع سه نوع رو با هم زمینه میکنید، یه طعم جدید ازش به وجود میارید. مکمل های روزی که امروز هم پزشکا خیلی توصیه دارن، همه اینا تعلیم پروردگاره، به انسان چیز یاد داده. جمله بعدش حفظ از حوادثه. میدونید چه حادثه های بزرگی در گوش و کنار ما، گاهی میگیم بیخ گوشمونه و متوجه نیستیم. و القا فی الارض رواسیه، خداوند یکی از حکمتهاش اینه که کوههای سنگینی رو در این زمین قرار داد، این کوه‌ها محکم پوسته زمین رو گرفته. انتمید بکن، نمیذارد این زمین بلرزونه شما را، یعنی یک فشارهای عظیمی در درون این خاک هست که یکی جمعی آتش فشان هاست. این آتش فشان ها اگر این پوسته های زمین نازک بود بلا فاصله چی میشد؟ میزد بیرون، همه رو نابود میکنه دید. اما این کوههای سنگین گرفته، این زلزله هایی که میشه اون جایی که کوه هست بینید نمیشه، نمیذاره این کوه سنگین همچین پوسته رو صفر گرفته، بقیه میره زمین لرزه یه جای دیگه میشه که پوسته های زمین نازک. حتی حالا من بحث زلزله رو دارم میگم، فشارهای گازی رو میگم، فشارهای آبی هم ما اینا رو کم حساب میکنیم، بگردید آب فشارش کمه. شما پشت یه سد اگه برید متوجه میشید آب، همین سد اصفهان اون موقع که آب داشت، ما 35 سال پیش یه موقعی رفته بودیم یه جا تبلیغ بود و اون موقع متوجه شدم که حدوداً 30 کیلومتر پشت سد اینجا آب وایساده بود. تا 30 کیلومتر تا اونجا، ما اون روستایی که رفته بودیم روستایی بود که آب هنوز داشت میمد پشت سد، یه مقدار جلوتر دیدم آب دیگه وایساده و اونجا پرسیدم، گفتن اینجا 30 کیلومتر تا سد فاصله داره. خود دانشمندان اون موقع میگفتن که سد یه بار شکسته بشه کل اصفهان تا چندی متر آب میره بالا، یعنی تمام موجودات از بین میره. یعنی آب اینطوریه، 30 کیلومتر آب، فشار آب خیلی زیاده. حالا گاهی این بارون ها مثل سیل میاد از آسمان میاد پایین، میره تو زمین یه جایی انباشته میشه، یا حتی فشار میخواد بیاد. اگه این کوه ها نبود همین سیل ها بینید چه میکن، رانش زمین که الان گاهی بعض جاها دیدید دیگه، یه مرتبه یه جا خالی میشه نه 10 متر 20 متر، یه دید 200 متر 500 یه جا یه مرتبه خالی میشه، اصلا وحشتناک. صدها ماشین و خونه و اینا یه مرتبه فرو میره، اونجایی که کوه اینا نمیشه، ایناست که مسدت کوه رو شما می‌بینید. یه بهمن میاد ببینید چی میشه، یه توده بزرگ از برف جمع شده، انسان اینقدر ضعیفه یک ببینید 200 متر 500 متر، نه یه کوچیک و بزرگ، توده بزرگ ببینید میاد پایین میفته، یه چندین ماشین و اتوبوس و اینا همه میرن زیر برف، هیچ کاری هم نمیتونن. کوه ها یکی از مسلط های بزرگش اینه، با این وزن سنگینی که داره محکم این پوسته های زمین رو حفظ کرده. و القا فی الارض رواسیه انتمید بکن، چقدر باید شکر خدا رو به جا بیاری. حالا کافی بود همین کوه ها نبود، همه جا پوسته های، هر دفعه زمین عذرخواهی میکنه، علاقه را دیدید هر جای بدنش میخواره همونطوری یه تکون میده زمین، هر جای کوشه بدنش مثلا یه باشه همون جاره یه تکونی میداد یه زلزله میشد یه شهر فرو میرفت پایین، یه تکونی میداد همون قسمت خودشه، مگس یه گوشه مراقب کنجا همون جاره یه تکونه مگس و القافل ارب رواسی انتمیده بکن. خب بحث بعدی که خیلی مهمه، چند تا خط امام اینا رو بیان میکنن، این که ما تو ملک خدایی، و آیات زیبای سوره آل عمران آیه 26، قل اللهم مالک الملک، بگو اینا رو به زبان، قل یعنی بگو، تو ذهنتون نگه ندارید چی بگم، بگو اللهم مالک الملک، بگو خدایا تو مالک این ملک، تو ات الملک من تشاء، چون تو مالکی برکه میخوایی ملک میدی، یعنی یکی مالک یه قسمتی میگم، بگو تو مالک اینجا باشه، و تنزع الملک من منتشا، از هر که میخوای ملک رو میگیر، و تو عز منتشا، یکی رو میخوای عزیزش میکنی، و تو ذل منتشا، یکی هم ذلیلش میکنی، به یدکل خیر، به یدکل خیر رو اینطوری معنا نکنید که این بیاد تو ذهنتون، خیر به دست توست، نه، تقدیم و ما حق و تأخیر یفید الحصر، اینا رو تو ترجمه‌اش بیارید ببینید چقدر زیباست، به یدکل خیر، میگه تنها خیر به دست تو جاری میشه، تا میگه تنها یعنی از ذهنتون شدیه رو بیرون بکنید، نگید یکی دیگه هم یه خیر به من رسون، به ما یکی دیگه هر که هست به اذن پروردگاره، لذا این فقط به دست توست که تو ترجمه قرآن بیاریدش این معنا رو داره، اما اگه گفتید به دست تو خیر جاری میشه، هنوز نیمد تو ذهنمون که دیگران نه، این به شرط لاست، یعنی تو هستی دیگران نه، وقتی میگم فقط علی اومد، چرا گفتم فقط، میتونستم هم تو میگم علی اومد، این که میگم فقط میخوام یه چیز از ذهن شما بیرون بکنم، تو شما میگید علی با حسن اومد، من یه فقط میگم، هم اونه بیرون بکنم، آشان فقط شد نمیاری، هم گفت فلانی گفت که علی اومد، نه من نگفتم علی اومد، علی که شما داری میبینی، به یدکن خیر، فقط به دست تو خیر جار میشه، پس خیره دیگران کجا؟ همه زیر اراده اوست، چون زیر اراده اوست، انک علی کل شیء قدیر، خدایا تو قادری به هر چیزی، حتی قادری به این که یک کسی یه خیری به من برسونه، الله اکبر، حالا ببینید دیگه انسان جرأت میکنه کوچکترین تخلفی بکنه، با این دید تو جهان بریم جلو. خب حالا من به اینجا که میرسه، بوی جبر فهمیده میشه، بحث اینجا این که میگم خیلی شیرینه و خیلی مهمه اینه، وقتی میگیم همه چی در اختیار توست خدایا، گاهی میاد تو ذهنمون که یعنی ما مجبور هستیم، نه ما مجبور نیستیم، ما اختیار داریم، اگه ما اختیار داریم این چی میشه، یعنی ما تصمیم میگیریم خدا هم تصمیم میگیره، ما مجبوریم که مجبور نباشیم، چی میخوام بگم، یعنی ما مجبوریم که اراده داشته باشیم، باز جمله رو عوضش کنم، ما مجبوریم اراده داشته باشیم، یعنی اراده ما از خود ما نیست، خودمون تصمیم نگرفتیم که به خودمون اراده بدیم، ما بگیم خدایا تو بر خودت خدایی بکن، ما هم به خودمون اراده میدیم، نخه اراده ما هم از ناحیه اراده اوست، پس او اراده دارد منم اراده دارم، اما باز اضافه اشراقی است، یعنی او اراده کرد که ما اراده داشته باشیم. اگه اینه دوره پس من شد هیچ کاره. یعنی اگه یه زمانی هم پروردگار اراده بکنه ولئن شئنا لنذهبن، اگه بخوایم همه تونو ردتون میکنیم، همه تونو جمع میکنیم سفره تونو. یعنی الانی که خلقمون کرده به ما اراده داده، مجبور نیست خداوند که دیگه با ما بسازه. یه حرف بچه گونه بزنم، شب عید است برای اینکه حرف خیلی سخت بیانش، اما سخن بچگانه میگم برای عقل ناقص خودم، چون درکم کمه میخوام ببینم چی داریم میگیم. خلاصه خدای متعال اول تصمیم گرفت خلق کنه جهان رو و خلق کرد، بعد میگه که عجب کاری کردیم. ببین چه آمریکایی عجب آدم خبیثیه، این اسرائیل ببین چه کثافتیه واقعا. بعد خدا پشیمان بشه میگه ما اشتباه کردیم، این چیزی ها از آب در اومدن. مثل این کسی که مثلا تو بچه نداره، ای حریص است که بچه دار بشه، بچه در میاد بعد میاد عجب بچه ناکاریه، میگه نفرینش میکنه، میگه ای کاش بچه نداشته. آیا اینطوریه که بگیم خدای متعال خلق کرد و بعد گرفتار ما شد؟ گفت دیگه من چیکار کنم دیگه، دیگه این شده که شده دیگه. نه این نیست، هم حدوث جهان به اراده اوست، هم بقاء او و هم ابقاء او. ابقایش یعنی که داره باقی میذاره، هر وقت بخواد برق خاموش میکنه، سفره رو جمع میکنه، مجبور نیست باقی بگذاره، حکمتش اقتضا کرده باقی بگذاره، نخواد جمع میکنه. پس این ظالم چی میگه؟ روایت داره ذیل یه آیه ای که به حضرت موسی علیه السلام گفت برو با جناب هارون، برو و استقامت هم داشته باش، میگن بیس وایس جلو فرعون. حدیث دارد از زمانی که این گفتار به حضرت موسی گفته شد که برو وایس ما یارید میکنیم و دشمنتو نابود میکنیم، تا زمانی که فرعون نابود شد 40 سال طول کشید. خیال میکنید تا خدای متعال به پیغمبر بگه برو زود جمع میکنه. حضرت امام همینطور بودن، وقت که فریاد زدن تا اومد سال 57 بشه 30-40 سال رد شد، دیگه از سال 42ش دیگه حرکت سریعتر شد، اما قبلش هم حضرت امام فریادهایی داشتن، صحبتهایی داشتن که میره سال 32ش قبلش میاد. سالها میگذره، میگن صبر کوچیک خدا همون 40 سال است. اونجا میگفتن یه پیرزن که یه 10 نار آهن رو بجوه آهن تموم بشه تو دهانش، پیرزن میگن که یعنی دندون نداشته باشه، منظور اینه. صبر کوچیک خدا اینه. الحمدلله علی طول اناتهی، حمد کنم خدا را بر طول حلم او، یه حلم طولانی داره، فی غضبهی، نه وقت که آرامه، وقت که غضب میکنه تو غضبش یه حلم طولانی داره. یعنی وقت که به ظالم غضب میکنه 40 سال بعد تو سرش میزنه. بعد من میگم او خدای دیمه که تعمالشو ندارم. این بنیامین چی؟ بتانیاهو خدا لعنتش بکنم و یک جا نفسشو بگیره. اینا رو ما تحملمون کمه. البته ما نفرینون باید همینطور باشه دا. ما یه نفس هم نباید اجازه بدیم. نه ائمه یادمون دادن اینا هم گفتن اینا رو که نباید راضی باشیم که ظالم یه نفس بکشه. اما بدونید تقدیرات الهی نیست، اونقدر مهلت میده چند سال، اما همچین هم که جانشو میگیره همه کفا میزنند و خوشحال میگن آه حقیقتا همین باید میشون. حالا یه فکری رو اینا بکنید خدای متعال چه میکنه. این خدای حکیم. خب حالا عرضم اینه، خدای متعال جهان رو که خلق میکنه سلام علیکم به بعضی از موجودات اراده داده، به بعضی نداده. مثلا به زمین اراده نداده، بهش نگفته که با تصمیم خود سرعت بگیر کمش کن زیادش کن، نه اینطوری فرمان بهش داده داره حرکت. و لا میدونید حرکت محرک میخواد دیگه، این زمین که حلش دادن داره دم تو میتابه، شما یه دستتون هم میسید دور دستون بخواد بچرخونید دست نگه داری خب وای میسید دیگه، باید بچرخونید، محرک میخواد. این محرکش که مال خود زمین نیست، اراده مال اون نیست، اونا داره حرکتش میده. این حرکت بدون اراده خود زمینه. موجودات دیگه هم همینطور اراده بهشون نداده، اما به انسان و به اجنه اراده داده. حیوانات هم یه نوع اراده ای دارند، حیوانات و ملائکه، منتها حیوانات و ملائکه ارادهشون یه طرفیه. تو حیوانات فقط نفسه، اراده فعل و ترک نیست، فقط نفسش بهش میگه این کارو بکن میکنه، نمیتونه دیگه ترک بکنه. یه جا نفسش میگه دیگه سیر شدی نخور مثلا، هم که نفسش میگه نخور دیگه نمیخوره. نفسش میگه بخواب میخوابه، میگه بلندشو پا میشه. انسان اینطور نیست، نفسش تا میگه بخواب همون وقت گاهی نمیخوابه، یعنی عقلش میگه اینجا جای تو نیست، اینجا خونه تو نیست که چون اینجا میخوای بخواب. یعنی دو تا حکم تو وجود انسانه، نفسش میگه بگه بخواب کاری نداشته باش، صاحبش راضی باشه یا نه، همون وقت میگه عقلش یه فرمان خلاف شد. حیوان اینطور نیست، حیوان تا میگه بخواب میخواد. نفس حیوان تا میگه بخور میخوره، نفس انسان تا بهش میگه بخور گاهی عقلش میگه شما باید روزه بگیری، همون وقت که نفسش میگه بخور تشنه ده گروزه، همون وقت عقلش میگه نخور. نفسش میگه بخور ولو خمس مالتو ندادیم، میگه بخور، عقلش میگه نه، میگه حق من نیست. ببینید ما با حیوانات این تفاوتو داریم، البته بماند که بعضی وقتا ادای حیواناتو در میاریم، کاری به فرمان عقل ندهیم، راحت هر چه خواستیم میخوابیم و از قضا خواستیم میخوریم و هر حرفی خواستیم میزنیم و... یعنی دقیقا فرمان نفسمون عمل میکنه. اما مؤمن اینطوری نیست، مؤمن این زیرکی رو داره که به فرمان عقلش نگاه میکنه. حیوانات یه طرفه، یه طرفه یعنی فقط نفس داره، مقابل حیوان ملکه، ملک فقط فرمان عقل توشه، لذا معصیت نمیتونه بکنه. لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. ملک هم همین عقلش میگه عبادت خدا رو بکن و نفسی چی توش نیست، لذا مرتب داره بندگی خدا رو میکنه، گناه هم هیچ نمیکنه. تو وجود انسان دوتاشه، اجنن دوتاشه، چون هر دوه وقت انسان مختار میشه، یعنی میتواند کاری انجام بده، میتوند اختیار داره ترک بکنه، مسئولیت میفته رو دوش انسان و اجنه. مسئولیت که افتاد ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ازش چیز میخوان. این زیبایی خلقت انسان و اجنه هست که هم اختیار فعل داره هم ترک، هم نفس داره هم عقل داره، تحت دو تا فرمان میره جلو. خب حالا ما مجبوریم که اراده داشته باشیم، یعنی نمیتونیم اراده رو از خودمون سلب بکنیم، بگم من نمیخوام اراده داشته باشم. نخواستنی که نیست، اصلا از شما سوال نکردن که میخوای اراده داشته یا نداشته. شما همی که اومدید تو دنیا و چند سال از عمر گذاشت، یواشش عقلتون که شروع کرد کار کرد، دیدی که اختیار داری. حالا اگه من عقل نداشتم تو دنیا میمدم، اما دیوانه بودم، هرچی هم بزرگ میشم دیوانه بودم، و هیچی نمیفهمیدم، اصلا نمیفهمیدم که اراده دارم ندارم، مسئولیتی دارم نه، هیچی نمیفهمیدم میگه. پس چه عقل داشته باشم چه نداشته، همه تحت فرمان الهی هستیم. خب نتیجه اینه که خدای متعال اول اراده کرد که ما اراده داشته باشیم. اراده خدا کی اول اراده کرد که خدا اراده بکنه؟ هیچ کس. اونجا میگیم اراده خدا مال خودشه، منطقه اراده پروردگار تخصیص ایجادی و وجودی است. یعنی نگید اراده خدا همون علم و قدرتشه، که تو علم کلام گایی میگن اراده خدا همون علم است، همون قدرته. نه، این غلطه. چرا؟ الان مثلا راجع به خلقت من مثال میزنم، بگه خودتون حدیث مفصل بخونید. خدای متعال میلیاردها گونه مختلف از انسان میتونه خلق بکنه، یعنی میتونه انسان رو یه سر خلق بکنه، دو سر خلق کنه، سه سر، چهار سر، پنج سر، هی برید جلو. بعد راجع به دستش هم میتونه یه دست، دو دست، سه دست، هی برید جلو، اینا رو زد در هم بکنه ببینید چی میشه. بعد میتونه تو هر دستی یه انگوش باشه، دو انگوش، سه انگوش، چهار انگوش، برید جلو. بعد بگید هر انگوشی میتونه یه بند داشته باشه، دو بند، سه بند، چهار بند، برید جلو. بعد اینا رو زد بکنید در مثلا معده، در پا، نمیدونم در چشم، هی بگید چشم مثلا یکی باشه، دو تا، سه تا، گوش همینطور. پس میلیاردها، از نظر مهندسی دارم میگم، میلیاردها نقشه میتونه خدا بر انسان. خب علم خدا میتونید بگید یکی از اینا رو خدا علم داره؟ نه، همشو علم داره. و قدرتش چی؟ میتونست همه اینا رو خلق بکنه یا نه؟ بله. این علمی که همه رو در بر دارد و قدرتی هم که همه رو در بر داره، پس چرا همه خلق نشده؟ چه اراده احسن. ما میفهمیم علم و قدرت اینجا خلق نکرده، البته خمیره یه کار علم و قدرت سا، علم داره به خلقت من و شما، اما یه علم به اون مواردی هم که خلق نکرده بود، قدرت داره که من خلق بکنه، اما این قدرت به موارد دیگه هم بود. این که از بین میلیاردها موجود یکیش انتخاب میکنه، اینو میگیم تخصیص ایجادی. تخصیص ایجادی مخصصش اراده پروردگاره، نه علم او. علمش که به سویه است، یعنی حتی نمیتونید بگید این مورد خلقت رو بیشتر علم داشت، بقیه موارد رو جاهل بود، یا اونا رو هم میدونست اما کمتر میدونست. بس این نیست که نه کمتر، یا بگید خدا این یکیش بیشتر قدرت داشت خلق کنه، بقیه رو کمتر. اینطوری نیست، قدرتش به سویه است، کن فیکونه. پس چرا یه موردش خلق شد؟ مخصصش علم نیست، قدرت هم نیست، میشد اراده. اینو میگیم تخصیص ایجادی. تخصیص وجودی هم هست، و اون اینه که خدای متعال توی زمان خاصی ما رو خلق کرد. و میتونست قبل و بعدش خلق کنه؟ بله. چرا خلق نکرد؟ نمیتونید بگید علم نداشت، علم داشت. نمیتونید هم بگید قدرت نداشت، مثلا هزار سال پیش قدرت نداشت، بعد 50 سال پیش قدرت دیگه ما رو خلق کنه. اینطوری که نیست. قدرت خدا هم تو بسریه، تو همه زمان ها هست، تو همه مکان ها هم هست. این که ما رو اینجا خلق کرد، نمیتونه توی مکان دیگه خلق کنه. چرا؟ پس تخصیص وجودی من به این مکان و به این زمان مخصصش باز اراده پروردگار. ایناست که ما از معلول پی به علت میبریم، یعنی میفهمیم تو وجود پروردگار غیر از علم و قدرت صفت اراده است. منتها دقت کنید، اراده خدا عین ذاتش نیست، یعنی چه؟ این ذاتش نیست. یعنی دائما خدا اراده نمیکنه که بگید از ذات خدا منفک نمیشه. از یه طرف میگید اراده مال ذات خودشه، یعنی موجود بالاتری نیست که به خدا اراده بده، اما خداوند هم دائما اراده نمیکنه در حالی که علم و قدرتش دائمیه. اینه که میگید علم و قدرت از صفات ذاتیه هست، اما اراده از صفات فعلیه هست که توی زمانی اراده میکنه خلق کنه، توی زمانی خلق نمیکنه. خب اینا رو دقت بکنه. حالا این اراده پروردگار، او اراده کرد که ما اراده داشته باشیم و اراده کرد زمین و آسمان اینا اراده نداشته باشن، لذا هم زمین و آسمان مجبورن اراده نداشته باشن و هم ما مجبوریم که اراده داشته باشیم. نه زمین و آسمان میتوانند به خودشون اراده بدهند، نه ما میتونیم اراده رو از خودمون سلب بکنیم. تموم شد. اما حالا که اراده به ما داده، خداوند اختیار رو میذاره به عهده ما، خودش مقدار اراده شد دیگه اعمال نمیکنه تا ما بتونیم خوبی و بدی رو انتخاب بکنیم. من مثال پرنده رو گاهی میزنم، میگم که مثلا یه کبوتر شما به پاش یه تناب میبندید 10 متر، اجازه میدید تو این 10 متر پرواز کن، حالا میرد این ور اون ور، میتونید بکشید تناب؟ نمیکشید. یعنی شما دارید اختیار میدید به این پرنده که تو این 10 متر هر چی کار میخوای بکن، در حالی که اراده شما حاکمه، اما از این ارادتون استفاده نمی کنید، میذارید تو این 10 متر پرواز کنه. آیا این کبوتر رفت پلو گربه، میتونه الان گربه الان میگیردش؟ شما میتونید تناب بکشید؟ نمیکشید. عمدن نمیکشید، میگید من اختیار بهش دادم خودش هر که میخواد بکن. گاهی میکشید، گاهی میکشید، اما عمدن اگه نکشیدید این معناش نیست که اراده شما حاکم نیست. چرا حاکمه؟ اعمال نمیکنید، اعمال نمی کنید تا این پرنده تو این 10 متر به اختیار خودش برای کار خوب بکنه یک کار بد بکنه. خدای متعال وقتی به انسان اراده میده، معناش این نیست که خدا دیگه مسلوب الاراده است. نه، ارادش هنوز حاکم بر اراده ماست، اما اراده شد دیگه اعمال نمی کنه. وقتی من میام یکی رو بکشم، یک گناهی بکنم، نم زنا بکنم، دروغ بگم، میتونه جلو منو بگیره؟ عمدن نمیگیره. اختیار داد به من، معناش چیه؟ و خودت وایسو دیگه هر که بخوایی بکن. گای وقتاشم یا نارو کنی بعدن و سلامنه، اون گای وقتاست. یعنی سببیت رو میگیرد، سبب سازه، اما سبب سوزم هست. علیت رو از علیت میگیره، علت رو از علیت میاندازه، میگه نه دیگه نسوزون، در حالی که بعد مثلا حضرت امام رو بعد اعدام میکردن دیگه خیلی راحت. چند بار خدای متعال نمیذاره، اصلا اراده ها رو منصرف میکنه، یه چیزایی میشه. بعد شام یه دجب غلطی کرد، چه ما اون روز نفهمیدیم امام رو مثلا اعدام بکنیم؟ چی میگه؟ دست توه. خدای متعال نمیذاره، وقتی نخواد اینه، کنتور از سرچشمه قطع میکنه دیگه. شما این کلید هر چی میزنیم اینه کاری نمیتونه بکنه، از سرچشمه قطع شد. پس وقتی خدای متعال همه چیز رو خلق کرده، علیت بخشیده به جهان، اما بدونید علیت ها اینه، وقت است که من میرم پیش پزشک برای معالجه، اما بسم الله میگه. چرا؟ چون میگه این پزشک فکرش و قلمش حافظش همه بر تحت اراده اوست. اگه یه لحظه خدا حافظش رو بگیره، اصلا نمیتونه تشخیص بده، یا حافظش باشه قلمش مثلا اشتباه یه خطا بکنه، یه کلمه رو جابجا بنویسه، نمیفهمد که نمیفهمد اشتباه کرده، اما اشتباه شو. یا درست مینویسه، من میرم داروخانه، داروخانه اشتباه مینویسه، یه دارو دیگه بهم میده، یا دارو هم درست میده، اما این دارو اثر توش نیست، یا اثر هست کنار این دارو، من یه غذای میخورم اثر دارو رو خنثی میکنم. او ده ها چیزه که بسم الله که میگم معنیش اینه، خدای من از تو کمک میخوام، کمکم نکن من خوب نمیشم، همه چیز زیر فرمان توست. اگه اینطور شد وقت جور دیگه با خدا حرف میزنی. اما وقتی نمیفهمم میگم بسم الله میخوام چی بگم، خود دکترش هم بسم الله نمیگه، میگه بکار به خدا نه، خودم میفهمم. استاد دانشگاه بسم الله نمیگه سر درس که، هم تو درس رو عوض میخوام مثل حیوان ها، حیوان هم همینطوره نمیفهمه دیگه همینطور. وقتی من را میفتم یه بسم الله نمیگم یه توکل نمی کنم، باید بپذیرم که ادای حیوان رو دارم در میارم، بپذیرم که پستر از حیوانم. چرا میام من بهتر از حیوان؟ نه خیلی، بل هم ازل. باید بفهم اینجا اینطوری هستیم، اراده داریم اما نه اراده‌ای که حاکم بر اراده خدا باشه. اراده رو خدا به ما داد توی محدوده خاصی بتونیم اراده بکنیم. حالا به بعضی هم اراده یه مقدار بیشتر داده، به 14 معصوم علیه السلام اراده داده، اما به اونا اراده داده که خلقم بکنید. امیرالمومنین السلام خلق میکنه، یهو به خورشید میگن برگرد، بر میگرده، اونم اراده امام و دوره تحت اراده خداست، همه زیر فرمان الهی است. ما توی محدوده ای به یک کدوم 10 متر اراده دادن، به یک کدوم 100 متر، به یک هم 10 کیلومتر، یک هم مثل امیرالمومنین السلام تناوب حد نداره. یعنی کل جهان خدا میذاره در اختیارشون، میگه خلق کن، خب خلق بکنه. خب دیگه همی اندازه کافی
است.
چی؟ بله دیگه، همین هم تحت فرمان اراده الهی است که خدای متعال توی محدوده خاصی اجازه داده که اراده ما افزایش پیدا بکنه، یعنی بتونیم با عبدی اتعنی مثل خدا بشیم. ما هم یه چیه بگیم بشون میشه، خب اینم اراده ماست دیگه، تصمیم میگیریم. آقای قاضی با اون ماره چی گفتن؟ گفتن موت به اذن الله، هم که گفتن بمیر موت. اینم اینه، اینم یه اراده است، اما اراده باز تو محدود اراده الهی است. کیمیا همینه، به این که اراده میده که آهن رو طلا میکنه، یه طلا بشه. و این نوه مرحوم آیت الله میجانی گفتن من به پسر آیت الله میجانی که دایی ایشون میشون، به دایی گفتن که من علم کیمیا رو قبول ندارم، میخواست گفتن که میخواستم از زیر زبونش بکشم بیرون که نم چیه، میخواستم تحریکش بکنم، چیه تو علم کیمیا چی مگه میشه آهن رو طلا بکنیم؟ ای گفت بچه این حرف رو نزن، بالاخره هست حقیقت داره. منم هم گفتم نه نیست، و خلاصه ما رو برد تو زیر زمین منزلش، اونجا یه عطارت به کار برد و یه چیه یه تیکت آهنی رو برداشت طلا کرد داد به ما، و فردا بودیم تو بازار گفت طلای خالص. اما گفت همینطور که داشت کار انجام داد سر ما رو مشغول کرد، با ما این حرف زد که ما فکر نکنیم بینیم داریم داره چیکار میکنه. خلاصه گفت نگو، انکار نکن این چیزا رو، هست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. پروردگارا ظهور ولیت رو برسان، از همه برکات به خصوص در این شب و روز ما رو بهره‌مند فرما. به حق امیرالمومنین علیه السلام ما رو ببخش، به حق اون بزرگوار معرفت ما رو به خودت زیاد گردان، به حق اون بزرگوار عبودیت ما رو عبودیت احرار قرار بده، ما را همچون اون بزرگوار مملو و از عشق خودت قرار بده و از غیر خودت ما را منقطع گردان، بلکه بگم بغض دنیا را در دلمون قرار بده. پروردگارا رهبر عالی قدرمون نظاممون همه رو حفظ فرما، تا زمان ظهور ولیت همه رو حفظ فرما، ظهور اون حضرت رو به زودی برسان. امام امت و شهدا و اموات ما رو رحمت فرما به جاه محمد.